کوتاه شده با هم نزدیک شده، اما در بعضی مناطق این فاصله خیلی دور و دراز است و حتی بیش از 100 متر هم به دریا فاصله دارد و همین امر سبب میشه که هم سمت واقعیت با پیش بیاید و هم جستجوی اجساد که در دریا افتادن مشکل شود. چند قبل پسر رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان نیز در هنگام آب‌بازی در این دریا غرق شده بود که بعد از گذشت 9 روز جسدش در پشاور پاکستان دریافت شد. بنان وسایلی هم در اینجا نزد اداره ولایتی و مردم موجود ندارد که وسایل پیشرفته باشد و در هنگام وقوع همچون رویداد از او استفاده شود و با وقت زمانش اجساد از دریا بیرون شود. منها کاری که مردم میکنند هم وسایل ابتدایی است که با استفاده از او در جستجوی اجساد میشوند که او خیلی مؤثر نیست و یک وسیله است که به زمان بیشتر نیاز دارد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنم. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری. خبر تأسف آوری که تعدادی از افراد ملکی غرق شدن در دریای کابل. امیدواریم که دولت توجه بیشتری بکنن، مردم توجه بیشتری بکنن، اتفاقات اینچنینی رو نداشته باشیم. در کنار اینا خب ما بحث کرونا رو هم در سر تا سر افغانستان داریم و بیماری کووید 19 و ای که ننگرهار از ولایت هایی است که ابتلای بیشتری وجود داره و گرفتاری های بیشتری وجود داره به خاطر بحث کرونای هندی که شیوع پیدا کرده. امیدواریم که مراعات بیشتری بکنیم، مسائل بهداشتی را دولت هم امکانات بهتری در اختیار مردم قرار بده، قوانین محکمتری وجود داشته باشه و قوانین هم تطبیق شود تا مشکلات انشالله کمتر شود. در ارتباط با بحث کرونا انشالله در روزهای آینده با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید که ما را پیگیری بکنید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شدم عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشا
با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. گروه طالبان بار دیگر خروج نظامیان خارجی به ویژه اشغالگر آمریکایی را از افغانستان خواستار شد. گروه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که باقی ماندن بخشی از نظامیان خارجی به هر عنوان که باشد به معنای ادامه اشغال افغانستان خواهد بود. در بیانیه گروه طالبان آمده است که مسئولیت تامین امنیت میدانهای هوایی و نمایندگی‌های خارجی در افغانستان بر عهده افغان هاست. در همین زمینه لطیف نظری استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل افغانستان نیز گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند با معاملات پشت پرده اهداف خود را در افغانستان از طریق ترکیه دنبال کند. میدان هوایی بین المللی کابل همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان اهمیت ویژه پیدا کرده است. آمریکایی‌ها رایزنی‌های جدیدی را در مورد میدان هوایی کابل با ترکیه آغاز کرده است و می‌خواهد نسخه جدیدی را برای آینده این میدان هوایی بپیچد. آمریکایی‌ها از ترکیه خواستند مسئولیت امنیت میدان هوایی بین المللی کابل را پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان به عهده بگیرد. ترکیه نیز در این باره اعلام آمادگی کرده است، اما طالبان اعلام کرد ترکیه در 20 سال گذشته در کنار نظامیان آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان بوده است و باید از این کشور خارج شود. 5 غیر نظامی افغان در حمله راکتی گروه طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، این حمله راکتی دیشب به منطقه مسکونی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان انجام شد. در این حمله 5 عضو یک خانواده از جمله یک کودک و یک زن کشته شدند. همچنین اعضای گروه طالبان به ولایت قندوز در شمال افغانستان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز امروز گفت در این حمله که به سقوط بازار ولسوالی علی آباد قندوز منجر شده است، حداقل 20 نیروی ارتش افغانستان کشته و زخمی شدند. محمد یوسف ایوبی به کشته ها و زخمی های احتمالی گروه طالبان اشاره ای نکرده است. گزارش ها حاکی است که پس از سقوط ولسوالی اشکمش ولایت تخار در شمال افغانستان و گسترش حضور گروه طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت قندوز در محاصره این گروه قرار گرفته است. 181 عضو گروه طالبان در عملیات ارتش افغانستان و در گریبان نیروهای ارتش در 24 ساعت گذشته کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 181 عضو گروه طالبان در ولایات لغمان، پکتیا، وردک، اروزگان، نیمروز، بادغیس، سرپل و هلمند کشته شدند. در این درگیری ارتش افغانستان و اعضای گروه طالبان 102 عضو این گروه نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان به کشته ها و زخمی های احتمالی نیروهای ارتش این کشور اشاره نکرده است. مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر به 24 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، مختار رشیدی، یکی از مشاوران پیشین محمد اشرف غنی، سال گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. وی و همراهانش مواد مخدر را به کشورهای عربی و اروپایی قاچاق می کردند. فعالیت کنسولگری پاکستان در کابل به علت گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده است. سفارت پاکستان در کابل امروز اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت کرونا در افغانستان، فعالیت بخش کنسولی سفارت پاکستان به مدت یک هفته تعطیل است. با توجه به همسایگی افغانستان و پاکستان و سفرهای زیاد شهروندان افغان به پاکستان، تعطیلی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای متقاضیان ویزه پاکستان خواهد شد. روز گذشته سفارت آمریکا در کابل نیز به دلیل شیوع موج سوم کرونا در افغانستان فعالیت بخش کنسولی خود را متوقف کرده است. افغانستان این روزها بدترین حالت را به دلیل اوجگیری موج سوم کرونا تجربه می کند و محدودیت های کرونایی دوباره در این کشور به اجرا درآمده است. ادامه خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین تاکید کرد که نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به این گفتگوها ادامه خواهیم داد. سید عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین، در گفتگو با شبکه پرس تی وی گفت سایر طرف های برجام باید به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهند که آنچه در گذشته اتفاق افتاد، یعنی خروج آمریکا از توافق، در آینده تکرار نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین افزود برای رسیدن به این منظور نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به این گفتگوها ادامه خواهیم داد. عراقچی تاکید کرد هنوز موارد فنی زیادی برای رسیدن به توافق نهایی وجود دارد که باید حل شود. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، دیروز با منظور از سرگیری مذاکرات برجام وارد وین، پایتخت اتریش شد. ششمین دور مذاکرات ایران و گروه 4+1 درباره لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور به برجام دیروز با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار توییتی تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا از شکست حداکثری دست بکشد. به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با انتشار یک توییت تاکید کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید به جای پا گذاشتن جای پای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور با رفع مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها از شکست حداکثری دست بکشد. خطیب زاده در ادامه نوشت خارج کردن گزینشی اسامی از فهرست تحریم شدگان نه به گفتگوهای برجام مربوط است و نه به عنوان پیامی از حسن نیت دیده می شود، خصوصا وقتی با تجدید تروریسم اقتصادی همراه است. و رئیس جمهوری روسیه نسبت به تأثیر مثبت دیدار آتی با رئیس جمهوری آمریکا بر روابط مسکو و واشنگتن ابراز امیدواری کرد. به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در گفتگویی در شبکه تلویزیونی یک این کشور ابراز امیدواری کرد که دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژنو موجب برقراری گفتگوها و همکاری درباره مسائل مورد تمایل دو طرف شود. این در حالی است که نشست پوتین و بایدن در روز 16 جون در بهبوهه افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا برنامه‌ریزی شده است و مقامات روس نیز تاکید کردند که انتظار حصول پیشرفت و معجزه از دیدار رؤسای جمهور دو کشور برای حل اختلافات عمیق را ندارند. از زمان روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، تنش‌ها میان واشنگتن و روسیه در خصوص طیفی از موضوعات از جمله اتهام زنی واشنگتن به مسکو در خصوص تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین حمله سایبری بر نهادهای دولتی و امنیتی این کشور تشدید شده است. دولت بایدن همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به بهانه نقش این کشور در حمله سایبری به نهادها و سازمان‌های دولتی و امنیتی آمریکا وضع کرده است و مدعی است که دولت روسیه در مسموم کردن الکسی ناوالنی، یکی از چهره‌های مخالف پوتین، نقش داشته است، که البته دولت روسیه تمامی این اتهامات را بی اساس خوانده است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
خب دوستان و عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها را شنیدیم. تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. انشاءالله که از شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. خب کم کم نزدیک میشیم به ساعت 4:10 عصر به وقت ایران و افغانستان و زمان آن است که برنامه در وادی نور را با هم بشنویم. این برنامه با مدت 50 تقدیم شما عزیزان شنونده.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خداوندا تو اگر مرا بلند کنی و رفعت مقام بدهی، چه کسی می تواند مرا پایین بکشد؟ و اگر تو مرا خوار و ذلیل گردانی، چه کسی می تواند من را عزیز و بلند مرتبه بدارد؟ اگر تو مرا گرامی بداری، کیست که بتواند مرا خوار و ذلیل کند؟ و اگر تو مرا ضعیف و زبون کنی، چه کسی قدرت دارد که مرا قوی و گرامی گرداند؟ اگر تو مرا عذاب کنی، چه کسی بر من ترحم می کند؟ البته این را می دانم که در حکم تو ستم و ظلمی وجود ندارد و در انتقام تو شتاب و عجله‌ای نیست، چون کسی در کار انتقام تعجیل می کند که بترسد از اینکه قدرتش را از دست بدهد، و کسی ستم می کند که ضعیف و ناتوان باشد، در صورتی که تو بالاتر از همه اینها هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و یاران صمیمی و دوست داشتنی، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در بعد از ظهری از بعد از ظهرهای معنوی و قرآنی با ما همراه باشید با برنامه خودتان در وادی نور و گلهای قرآنی از آیه های نورانی قرآن کریم بچینید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. در ضمن میتونین شما دوستان عزیز و ارجمند رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال بکنین، در توییتر با این آدرس pars_today_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس رادیو دری، در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید با این نشانی pars_today_dari، در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس radiodari.ir، سری به آپارات هم بزنید به این آدرس pars_today_dari. سایت رادیو دری هم به این نشانی هست parstoday.com/dari. خوشحالیم که خداوند این توفیق را به ما داد که باز هم در خدمتتان باشیم و برنامه امروز را تقدیم حضورتان بکنیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند قرآن همچون خورشید و ماه است که همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می سازد. قرآن و عطرت. دوستان، مبین حقایق، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند این لباس ظاهری که انسان‌ها می‌پوشند نعمتی ارزشمند از سوی خداوند متعال است تا با آن عورت‌هایشان پوشیده بماند و کرامتی است که خداوند فقط بنی آدم را با آن اکرام نموده و مزین ساخته و بهترین لباس برای تو لباسی است که تو را از یاد خدا غافل نسازد، بلکه تو را به شکر او وادارد و به ذکر او و اطاعتش دعوت کند. مبادا لباسی که پوشیده ای تو را به خودنمایی و خودپسندی و خودخواهی و فخر فروشی و خودبرتربینی بکشاند، که این خصلت ها آفت دینند و باعث قساوت قلب و سنگ دلی می گردند. هر زمان لباسی می پوشی به یاد آور که خداوند گناهانت را پوشانده و همان گونه که ظاهرت را با لباس مزین می کنی باطنت را نیز به درستی و صداقت زیور کن.
ولباس التقوى ذلك خير، ولباس تقوى قطعا بهترین لباس هاست. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدا، منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال منان رود خطا شویم، مگر موجم نمی بینی منان گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسماء الحسنا، یا خالقنا غفرانا، نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی،
يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب، الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اسم مبارکی که امروز می خواهیم با آن بپردازیم اسم حلیم است. حلیم از اسماء و صفات خداوند متعال و به معنای مهلت دادن و شتاب نکردن در عقوبت گناه است. اسم حلیم از واژه حلم گرفته شده است. حلم به معنای خیشتنداری و کنترل هیجانات است و از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشی می شود، گاه به معنی عقل و خرد نیز به کار می رود. از آنجا که خداوند در عقوبت گناهکاران در اوج صبوری است، تا جایی که به کافران و مشرکان و دشمنان و عاصیان نیز فرصت می دهد تا هر کاری می خواهند انجام دهند، از همین رو اسم حلیم به معنای بسیار بردبار بر خدا اطلاق می شود. حلم در معنا به صبر بسیار نزدیک است، با این تفاوت که صبر در مقابل بیتابی و جزع و فزع نمودن است و در حقیقت حالت خیشتنداری در برابر ناملایمات و اموری است که از بیرون بر انسان وارد می شود و انسان باید در برابر آن خیشتنداری نموده و مشکل را حل کند. اما حلم در مقابل خشم و غضب است، یعنی اگر برای انسان حادثه ناخوشایندی پیش بیاید اما او عصبانی نشود، این صبر نیست بلکه حلم است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
عزیزان، حلم به معنای عقل نیز هست. در روایتی امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند الحلم سراج الله، حلم و بردباری چراغ خداست. می‌دانیم که عقل نیز چراغ است. در فرهنگ اعراب جاهلی نیز حلیم به کسی اطلاق می‌شد که از عقلانیت برخوردار بود و رفتار و کنش و واکنش‌هایش عقلانی بود. امام علی علیه السلام در باری حقیقت حلم می‌فرماید الحلم نور جوهره العقل، بردباری نوری است که جوهره آن عقل است. پس حلم نورانیتی الهی در وجود انسان است. بر همین اساس امام صادق علیه السلام حلم را سراج الهی و چراغ خدایی دانسته است، زیرا از آن چراغ الهی نوری ساطع می شود و به بیرون می درخشد که خروجی و بازتاب آن نور عقل است.
سبحان الله.
دوستان همراه، اسم حلیم در قرآن کریم 15 بار تکرار شده است که در 6 مورد آن با اسم غفور هم نشین شده است. خداوند حلیم گناهکاران را می‌بیند اما با مسامحه و گذشت برخورد می‌کند. او توانا و قدرتمندی است که هیچ چیز او را وادار به شتاب و عجله در عقوبت گناهکار نمی‌کند. آنچنان که خداوند در آیه 45 سوره فاطر خود را چنین توصیف می کند:
ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابة ولكن یؤخرهم الی اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده اند مجازات کند، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت، ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معینی تأخیر می اندازد. اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است.
لذا خداوند حلیم به بندگان خود فرصت توبه می دهد و در صورت بازگشت از گناه ایشان را می بخشد. خداوند به خاطر گناه بندگان نعمت و فضل و بخشش خود را از ایشان دریغ نمی دارد و همچنان که فرد مطیع و فرمانبردار را روزی عطا می کند، به شخص گناهکار نیز روزی می دهد. او خداوند بردباری است و با گناهکاران طبق عملشان برخورد نمی نماید، بلکه با آنها مهلت می دهد تا توبه نمایند و به سوی او بازگردند. خداوند در قسمتی از آیه 235 سوره بقره می فرماید:
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند. از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بردبار است.
دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با اسم حلیم خداوند آشنا خواهیم شد. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب.
اینجا رادیو دریست و شما صدای ما را از طریق برنامه در وادی نور میشنویم. سپاسگزار لطف و توجهتان به این برنامه هستیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 12-14 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد انور شهات.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 12 تا 14 سوره اسراء بود با صدای استاد انور شهات که تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان عزیز، امروز یک پیامک به دست ما رسیده از کابل توسط خانم لیلا جوادی که نوشتند: قرآن که کلام حی سرمد باشد، گنجینه پربهای احمد باشد. ای دوست، کلید این گنج عظیم عشق علی و آل محمد باشد.
صلوات على محمد، صلوات صلوات وآل أحمد. سبرود رحمتها بالرسول جاء بنا، مهربانتا از بدرهاست بوچ ختم و پرسلینا. حضرت اش حضرت ما حضرت تا آبو یاسی، بهترین خلق خدا من رحمت للعالمین. بر نبی بر نبی سلام میهن، صلوات صلوات علی محمد. صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات وآل أحمد. میرسد تا نام پاکش از منار تا مصلا، تازه گردد روح عالم از گل قرارش بود هر دم از زمین تا عرش علا. سبتهیه هر نفس بر جان و نور چشم زهرا. هدیه بر هدیه بر رسول اعظم، صلوات صلوات علی محمد. صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات وآل أحمد. ابن مكة شاه يسرب روشنای آسمان، هر جا نام دل من نام احمد در میان. شهر علم و شهر ایمان، جهان یک جهان. جان فدای بوک جد مهدی صاحب زمان. باز و بور نور ممتد، صلوات صلوات على محمد. صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات وآل أحمد.
خب در این لحظه همراه با شما دوستان عزیز با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا میشیم توسط استاد علامی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولا
آداب تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. سوره حدید آیه 16. بحث ما در فواید بلند خواندن قرآن بود. در جلسات قبل گفتیم که ادب هشتم از آداب تلاوت قرآن این است که ما در بعضی از جاها قرآن رو با صدای بلند بخوانیم و در شرایطی بهتر از قرآن رو با صدای آهسته و نجواگونه بخوانیم، تا سخن رسید به فواید و آثار بلند خواندن قرآن. چهارمین اثر از آثار بلند خواندن قرآن عرض شد که این هست باعث میشه دیگران که صدای قرآن شما برادر یا خواهر محترم رو میشنوند، اونها هم گرایش به خواندن قرآن پیدا کنند. بعضی از افراد قرآن خواندن بلدن ولی خجالت میکشن در ملأ عام قرآن بخوانند، در جلسات قرآنی قرآن بخوانند. وقتی دیگران این کار رو انجام بدن، اون حیای کاذب اونها از بین میره، اونها هم سعی میکنن قرآن رو بیشتر بخوانند. عرض شد اثر بالاتر این هستش که گاهی وقتا قرائت رسای قاری قرآن موجب بیداری انسانی غافل و گناهکاری میشود و مسیر زندگی او رو به سوی هدایت رهنمون میگردد. در طول تاریخ کم نبودن افرادی که با شنیدن آیه از آیات الهی دگرگون شدند و در یک لحظه با تمام گذشته خود و گناهان خود وداع کردند. از جمله اونها شخصی است به نام فضیل ابن عیاض که حتما عده‌ای از شما اسم این شخص رو شنیده اید. این فضیل ابن عیاض داستان شگفتی داره. فضیل یکی از شرورترین انسانهای عصر خود بوده، ولی با شنیدن فقط یک آیه از آیات قرآن یکی از زهاد عصر خود شد. ببینید، شرورترین انسان میاد یکی از زهاد عصر خودش میشه فقط با شنیدن یک آیه از آیات الهی. او پس از توبه به درگاه خدا به درجه ای از تکامل رسید که به عنوان یکی از راویان کلام امام صادق علیه السلام و از زاهدان مشهور زمان خود معرفی شده است. فضیل راهزن، فضیل شرور، در پایان عمر در جوار کعبه میزیست و همانجا در روز، دقت کنید، در روز عاشورا بدرود حیات گفت، در حالی که در آغاز زندگی راهزن خطرناکی بود و مردم با شنیدن نام او وحشت زده می شدن. کدام آیه در دل این فضیل راهزن اثر گذاشت که از زهاد و عباد عصر خود شد؟ همین آیه که در ابتدای بحث امروز خواندم: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. در کتب تاریخ آمده فضیل یک شب برای اجرای قصد پلیدی میخواست وارد منزلی بشه. در یکی از خانه های اطراف مرد بیدار دلی در دل شب مشغول تلاوت قرآن بود. فضیل وقتی میخواست از دیوار پایین بیاد، این آیه رو شنید از این مرد: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر یاد خدا و آنچه از حق نازل شده است خاضع گردد؟ این آیه چون تیری بر قلب آلوده فضیل نشست و تکانی خورد. اندکی در فکر فرو رفت و این گونه گفت: این کیست سخن میگوید؟ به چه کسی پیام میدهد؟ با خود گفت ای فضیل، قرآن با تو سخن میگوید. فضیل ناخودآگاه صدا بلند کرد و پیوسته گفت به خدا سوگند وقت آن رسیده است. به خدا سوگند وقت آن رسیده است. فضیل سخت پشیمان شد، رو به آسمان کرد و گفت خداوندا، من به سوی تو بازگشتم و توبه خود را این قرار دادم که پیوسته در جوار خانه تو باشم، یعنی کعبه. کسی که کارش راهزنی بود، حمله به نوامیس بود، عاقبت یکی از زهاد عصر خود شد. گفتم سر و جان در سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی؟ این من بودم که بیقرارت کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه را هم خواهش میکنم شنونده باشین که گویندگیش بر عهده جناب آقای شجاعی است.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 83 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
در برنامه قبل با سرگذشت قارون و هلاکت او در اثر سرکشی و سرمستی اشاره کردیم. این آیات در مقام یک نتیجه گیری کلی از آن ماجرا می‌فرماید کسانی که خود را برتر از دیگران می‌شمارند و به دنبال برتری جویی بر دیگران هستند بدانند که جایگاه آنان در قیامت بهشت نخواهد بود، زیرا بهشت جایگاه پاکان و پرهیزکاران است. تکبر و استکبار که ویژگی ثروتمندان و قدرتمندان دنیا طلب است، هم خود آنها را به فساد می کشاند، هم ثروت و قدرتشان مایه گسترش فساد در جامعه می شود. در تاریخ آمده است که حضرت علی علیه السلام به هنگام حکومت بر مردم می فرمود همان گونه که من قدرت را وسیله برتری جویی قرار نداده ام، صاحبان ثروت نیز نباید قدرت مالی خود را وسیله سلطه بر دیگران قرار دهند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که برخورداری از ثروت و قدرت به تنهایی عامل فساد نیست. آنچه مایه بروز و گسترش فساد است، سلطه جویی و برتری طلبی با تکیه بر قدرت و ثروت است. و دیگر اینکه پرهیزکار واقعی کسی است که متواضع بوده و در پی تفاخر و برتری جویی بر دیگران نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
خب یاران همیشگی و همراه، رسیدیم به آخرین بخش برنامه که بخش کارشناسی است. امروز هم بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی روزگانی در این بخش. خواهش میکنم که شنونده باشید.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخنی ما درباره نشانه های ایمان در قرآن کریم بود و بیان این مطلب که عمل صالح بارزترین نشانه هاست برای انسان مؤمن. عمل صالح یعنی عبادت خداوند وانگهی ارزشمند است که از سرچشمه عبودیت و تسلیم در برابر رضای خداوند سرچشمه بگیرد. عبادت بندگی خدا کردن است، نه اینکه انسان بر اساس هوای خود و تمایلات خیش عبادت بکند. هرگاه برای مسلمانان صدر اسلام به عنوان نمونه از بهترین مسلمانان و مسلمانانی که اسوه و نمونه‌ای مسلمانان پسین و بعدی شمرده می شوند، مسلمانان صدر اسلام است. هرگاه برای مسلمانان در صدر اسلام حکم جهاد می آمد و اینکه حکم کشتن بود به ظاهر و حکم از دست رفتن مال و اموال و چه بسا خانه و زندگی و یتیم شدن کودکان و بیوه شدن زنان، اگر حکم جهاد می آمد، گروهی در برابر اون حکم می گفتن چرا این فرمان مدتی به تأخیر نیفتاده و حالا فرا رسیده است؟ یعنی در برابر حکم خداوند اظهار نظر می کردن که چرا این گونه نشده است بلکه این گونه شده است. به تعبیر قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را در یک فرصتی تا یک فرصتی دیگر و زمان دیگری مهلت ندادی که در این زمان جهاد را بر ما واجب کردی یا فلان حکم را برای ما نازل کردی؟ در داستان و واقعه تغییر قبله از بیت المقدس به سمت کعبه باز هم ادعی گفتن چرا قرآن، چرا این گونه تغییر صورت گرفت، چرا ما از بیت المقدس به سوی کعبه تغییر قبله دادیم، بایستی به همون قبله قبلی نماز می‌خواندیم، چرا چنین شد؟ قرآن کریم در پاسخی این گروه معترض و گروهی که نسبت به همه چیز چون و چرا می کنن پاسخ می دهد و چنین می فرماید: لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. یعنی آی مؤمنان و ای جامعه اسلامی،